الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. در دوران تحصیلاتمون چه در مشهد و چه در قم و چه در نجف در بین علمای اسلامی و بالاخص علمای شیعه یه بحثی بود که زیاد تکرار می شد بالاخص در مشهد بین علمای مشهد، و اون بحث این بود که یکی از معارف بسیار پر ارزش معارف قرآن مجید است. معارف قرآن اون حقایقی است که از قرآن کریم علمای بزرگ استفاده کردند. به هیچ یک از مسائل فلسفی و افکار بشری کار نداشتند تا اینکه در یک سمیناری که در قم زیر نظر مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی با اجتماع علمای قم تشکیل شد، من در اونجا یک بحثی رو ارائه دادم که زیاد مورد توجه اون محفل واقع گردید، و اون بحث این بود که از راهی که خود قرآن وارد شده ما وارد بشویم و اعجاز قرآن را در مرحله اول ثابت کنیم و بعد درباره معارف قرآن تحقیق کنیم. عرایضی رو که امروز عرض می کنم مقدمه عرایضی است که انشاءالله در آینده روزهای جمعه در همین ساعت بحث خواهم کرد، و اون چرا که انشاءالله بحث میکنم باید دوستان کاملا حالا از هر طریقی که هست، چه در تهران، چه در قم، چه در شهرهای دیگر، اینها رو خوب یاد بگیرند و الا پیشرفت مراحل تزکیه نفسشون خیلی ضعیف و یا ناچیز خواهد بود. و من امروز به طور مختصر بحث اعجاز قرآن رو عرض می کنم و مفصلش رو در دو کتاب نوشتم. اول در کتاب دو مقاله و دوم در کتاب توضیح آیات قرآن. و انشاءالله در هفته آینده باید همه دوستان، همه کسانی که مایلن قدمی به طرف خدا و حقایق و قرآن بردارند، باید مطلب رو خوب بفهمند و این کلید معارف قرآن رو انشاءالله داشته باشند. مسئله خیلی جدیتر و محکمتر از اونیست که شماها تا به حال، البته بعضی از شماها تا به حال گرفته اید. انسان چرا وقتش رو به خاطر کاری که نمیخواد به پایان برساند بگذراند؟ وقت شما پر ارزشه. همه تون اهل تحصیلات، اهل کمالات و به خصوص در بعضی از شهرها مثل قم یا مشهد اهل علم، کوشش بکنید که راهی رو که انتخاب کرده اید جدیتر و انشاءالله محکمتر و با دقت بیشتر بپیمایید. همه مشکلاتی که امروز ما داریم در ارتباط با مذهبمون، با دینمون، به علت این است که نشستیم و گفتیم و برخواستیم بوده. یک گوینده میاد به عنوان یک جلسه و خوشحال این که صدها هزارها نفر پای سخنانش نشستند و مستمعین هم به عنوان ثواب توی جلسه شرکت کردند و عاقبت هم همینیست که ملاحظه می فرمایید. کمتر عمل به حرف ها می شود، کمتر عمل و یا دقت به سخنانی که گفته می شود. این همه جلسات لااقل از اول انقلاب تا به حال وجود داشته، متاسفانه می‌بینیم که اهل تزکیه نفس، اهل کمالات، اونچنون که باید در مدت 23 سال کار انجام بشود نشده و علت عمدهش این است که شنوندگان جدی دین را نگرفتند. دینتون باید جدی باشد، قوانین دینتون محکمتر و پرعملتر از قوانین و رسوماتی که در بینتون هست باشد. مثالی که شاید براتون جالب باشد همین مسئله اعیادی است که ما در گذشته و حال داریم. رسوماتی که در عید نوروز که به هیچ وجه یا لااقل کم سابقه دینی و تأیید دین دارد، شاید از همین الان مردم مسلمان به فکرش باشند. اما عید قدیری که همه چیز شیعه و همه اعتقادات انسانی و بلکه تمام مسلمان‌ها باید به فکرش باشند، اون چنان به دست فراموشی گذاشته شده که اکثریت مردم مسلمان فراموشش کردند و بلکه کم کم می روند که منکرش شوند. و امثال این قضایا زیاد داریم. علت و عمده هم این است که هرچه ما از قوانین دین، برنامه های دینی عقب بنشینیم، برنامه های غیر دینی یا رسوماتمون پیشرفت می کند و جایگزین اون قوانین مذهبی می شود. پس بیاییم لااقل این جمع قلیلی که با یک دیگر تعهد داریم و من گفتم کسانی در این جلسه شرکت کنند که اهل تزکیه نفس باشند، لااقل قدم اول رو که یقظه است برداشته باشند، یعنی لااقل از خواب غفلت بیدار شده باشند، لااقل اعمال ظاهری دین که انجام واجبات و ترک محرمات است انجام داده باشند و در مرحله یقظه باشند. ولذا ما چون غیر قرآن چیزی نداریم، اگر هم چیزی باشد که سراب بقیعت یحسبه الظمآء و ما، مانند یک سرابی است که تشنه های دور از آب زلال معنویت و ولایت گمان می کنند که آب است، بهش وقتی نزدیک می شوند می بینند سراب است. بنابراین ما انشاءالله برنامه های جلساتمون که عده زیادی در یک معنا، به خاطر این که اگر شما جدی باشید، مؤمن واقعی باشید، قدم در راه کمالات بردارید، مثل حضرت ابراهیم که یک نفرش امتون امتی بود، شما هر نفرتون امتی خواهید بود، شما هر یکیتون وقتی که به مقام ولی خدا بودن رسیدید، عده‌ای را چراغ وجودتون سر راهشون رو روشن خواهد کرد. بنابراین من جداً تقاضا دارم مطالب رو با دقت و به عنوان درس، من این جلسه رو که در روز جمعه برقرار کردم برای این بود که افرادی که نمی توانند با ما همگام باشند، حرکت به سوی خدا کنند، اینها کمتر بیان و از امروز که روز اول تشکیل این جلسه است و به خصوص روز جمعه، روزی که متعلق به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست و مهمان این بزرگوار هستیم، ولو اون که نزیل و که حیث و متجهت رکابی و ضیف و که حیث و کنت من البلادیست، در این حال یک خصیصه ای روز جمعه داره. همه مردم شیعه ولو ظاهرن بیاد حجت ابن الحسن ارواحنا فدا هن، و ما عرض میکنیم به آقا حضرت بقیت الله که آقا ما درست است دعای ندبه در این جلسه نخوندیم، ما اشکی در فراقت امروز نریختیم، ولی میخواییم برویم به جایی برسیم که بفهمیم دعای ندبه یعنی چه، بدانیم که فراق تو چه مشکلاتی ایجاد کرده و غیبت تو آقا حجت ابن الحسن چقدر مفسده به وجود آورده و ظهور تو چه می کند دنیا رو بهشت می کند. ظهور تو انشاءالله با چشممون ببینیم دنیا پر از عدل و داد می شود، ظلم و جوری نخواهد بود. ما می خواهیم به اونجا برسیم که وقتی دعای ندبه می خوانیم، وقتی که عرض می کنیم عین بقیت الله، با یک سوز دلی که اگر اشک چشممون جاری نیست ولی تمام وجودمون طالب اون وجود مقدس است و هر چه داریم حاضریم فدا کنیم تا اون که اون آقا بیاد دین خدا رو پیاده کند. عدل و داد که سهله، چون عدل و داد مال بعد از ظلم و جور است، ولی صفا و صمیمیت و یگانگی و وحدت در بین مردم کره زمین به وجود بیارد. این مقدمه رو عرض کردم، انشاءالله حواستون رو جمع کنید، توجهتون رو به امام زمانتون که مظهر پروردگار است بیشتر بدهید و انشاءالله بروید تا برسید به جایی که به یاری پروردگار از یاران خوب امام عصر اون دعایی که همیشه در ضمن دعاهاتون دارید که خدایا ما رو از بهترین اصحاب و یاران حجت ابن الحسن قرار بده بشوید. مقدمه ای که باید باز امروز عرض کنم همون مطلبی است که در ضمن آیه شریفه ای که در اول عرایزم قرائت کردم هست و اون این است که خدای تعالی در قرآن صریحا می‌فرماید که بگو ای پیغمبر اگر جن و انس، جن و انس شامل انبیا می شود غیر از پیغمبر اکرم و بلکه خود پیغمبر اکرم با یک بیان مختصر و توضیح مختصر، شامل ائمه اطهار علیهم السلام می شود، شامل تمام صالحین و صدیقین و اولیاء خدا می گردد، شامل تمام اهل بلاغت و فصاحت و ادبیات می گردد، شامل تمام مردم. ما از اجنه اطلاع نداریم که اونها مرحله علم و دانششون چقدر است، اجمالا می دونیم اونها هم به علم و دانش بالایی اگر چه کمتر از انسان ممکن است موفق باشند می رسند، به دلیل این که وقتی سلیمان تقاضا کرد تخت بلقیس رو براش بیاورند، فقال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، من تخت بلقیس رو از 6 ماه راه برات حاضر می کنم قبل از این که از جات برخیزی. بنابراین در میان جنی ها هم دانشمندانی هستند و به مرحله علمی بالایی رسیدن. همه اینها اگر جمع بشن، تمام اینها پشت به پشت هم بدهن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بخوان مانند این قرآن رو بیاورن، نمیتوانند. اگر نتوانستن که بعد از 1400 سال نتوانستند، پس معلوم است که این قرآن از کنید ولی درست نیست. معجزه از عجزه، عجز یعنی ناتوانی، ناتوانی مطلق. همه موجودات ناتوانند، آب و هوا ناتوان، آسمان و زمین ناتوان، بلکه در آسمان و زمین ذوال عقول اهل آسمان ها و زمین که جن و انس باشن ناتوان. پس این کار کیه؟ این پدیده ای که به وجود آمده از ناحیه چه کسی انجام شده طبعا مجبوریم بگیم خدا. اگر ما توانستیم این طوری که من معنی معجزه رو عرض کردم و قرآن خودش بیان می کند که قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، جن و انسی که ذوی العقول و اهل علم و اهل دانش آسمان ها و زمینن ناتوان باشند، پس به طریق اولا بقیه هم ناتوانند. وقتی که ناتوان بودن این قرآن رو که به وجود آورده و چه کسی فرو فرستاده؟ پیغمبر اکرم اگر به او وحی نمی شد خودش نمی توانست، ائمه اطهار علیهم السلام اگر ناشر قرآن نبودند خودشون نمی توانستند. جن و انسی که اینجا در این آیه بیان شده استثنا ندارد. فقط فرق پیغمبر با سایرین این است که خدا قرآن رو، حقایق قرآن رو، تمام علوم قرآن رو به قلب پیغمبر اکرم نازل فرموده، همونطوری که در شبهای احیا براتون عرض کردم که نزول اولیه علم ذات مقدس پروردگار که بعد از نزول معلومات می شود و علم پروردگار در جای خود هست و یه معلوماتی برای پیغمبر اکرم به وجود آمده، اونجا به قلب پیغمبر نازل شده که می فرماید بگو انما انا بشر مثلكم، من یه بشری مثل شما هستم، ولی یوها الی، به من وحی شده است، قرآن نازل شده است، من آینه تمام نمای پروردگار شده ام، من آینه علم پروردگار گردیدم. پس بنابراین خیلی پیغمبر با سایرین فرق دارد که معصوم از جهل است و ائمه اطهار هم علیهم السلام همچنین معصومند و جهلی در وجود اینها وجود ندارد. پس بنابراین اگر ما توانستیم که توانستیم، نه ما توانسته ایم، ائمه اطهار و خود قرآن توانسته که اعجاز خود رو ثابت کند، اگر ما هم با شما دور هم نشستیم و توانستیم اعجاز قرآن رو ثابت کنیم، سه کار کردیم با یک عمل که انشاءالله این کتاب توضیح آیات قرآن رو حتما بخونید و مقدمه اش رو و انشاءالله این مطلب رو از اونجا یاد بگیرید. اول خدا ثابت. ببینید یه دلیل محکم برای اثبات وجود خدا چه؟ معجزات انبیا. معجزات انبیا دو بخش داشته، یک بخش آنی و فوری و در همون زمان، مثلا حضرت عیسی مرده رو زنده می کرد، بیننده های همون زمان دیدن که مرده زنده شده، بهش ایمان آوردن. یا مثلا کورش رو شفا می داد، یا فلجی رو شفا می داد، اینها همون جا می دیدن. و معجزه حضرت عیسی یا حضرت موسی که عصا رو می انداخت اژدها می شد، یا سایر انبیا، همون لحظه بوده و بینندگان همون زمان اونها ایمان می آوردن و دلشون آرام می شد که این پیغمبر است، از جانب خدا آمده. اما برای ما الخبر و یحتمل الصدق والکذب، البته چون قرآن ما گفته ما قبول بکنیم، ولی تعبدن قبول بکنیم، چیزی رو ندیدیم که معروف میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. اما چون دین مقدس اسلام دینیست باقی، پیغمبرش خاتم، یعنی پایان دهنده انبیا، و این دین باید تا قیامت باشد که شرع محمد صلی الله علیه و آله و سلم مستمر الى یوم القیامه. دین پیغمبر تا روز قیامت استمرار دارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ باطل کننده‌ای که بیاد این دین رو نسخ کند و دین دیگری جاش بگذارد بعد از اون نخواهد آمد، بعد از قرآن نخواهد آمد. پس بنابراین قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده. همه حقایق قرآن، همه معارف قرآن انشاءالله در زمان ظهور ظاهر می شود، ولو این که الان هم پیغمبر اکرم برای مردم بیان کرده، منتها سیاهی ظلم آمده جلو این حقایق رو گرفته و استاد این کتاب و خود این کتاب رو در پرده غیبت گذاشته و ما مجبوریم که به همین مقداری که در اختیارمون هست اکتفا کنیم. همین مقدار معجزه است، همین مقداری که در اختیارمون هست. نه این که فکر کنید من قائل به تحریف قرآنم، من در کتاب نوشتم که قرآن تحریف نشده. این مقدار یعنی توضیحاتی که در کتاب علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم داده و علی ابن ابی طالب نوشته و آورد به مردم داد، مردم نپذیرفتند چون در او حقایقی بود که با بعضی از امیال و هواهای نفسانی قدرتمندان اون زمان مخالفت داشت. به علی دادند و علی ابن ابی طالب هم به امام مجتبی و همینطور داده شد، هر یک از ائمه به امام دیگر دادند تا الان در دست حضرت بقیت الله. من فکر میکنم اگر یه زمانی ما مظهر اون وجود مقدس، اون مظهر قرآن رو ببینیم، یک کتاب دارد به نام کتاب علی، تفسیر قرآن مجید، همه حقایق در اون خواهد بود. ولی همین قرآنی که اصل و متن قرآنه بدون توضیح، و هر کسی هم درباره این آیات سخنی گفته. من یادم میاد در یک کلمه صاحب کتاب تفسیر کبیر که فخر رازی است، امام المشککین اسمشو گذاشتن، به این جهت که درباره یک کلمه گاهی اونقدر تشکیک میکنه و به قدری هی احتمالات مختلفی میده و متاسفانه حتی یکی از این احتمالات حقیقت نداره و اون که خاندان عصمت و طهارت فرمودن حقیقت داره، چون سنیست. نمیخوام بگم سنی ها هرچی گفتن باطله، اما از سرچشمه ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام نگرفتن، ولی شماها به حمد الله اگر چه ضعیف یه قطره هم باشد آب پاک باشد، یک قطره هم که هست آب تمیز باشد. نه اینکه دریاها آب کثیف که یک قطرهش رو نمیشود خورد. یه نفری در دریا توی کشتی از تشنگی مرده بود به خاطر اینکه آب دریا رو که نمیشه خورد، آب شور و تلخ رو که نمیشه خورد. باید آب از سرچشمه زلال ولایت سرازیر بشه، و اگرچه یک عوام هر چقدر هم عوام باشه، همونی که میداند یک قطره هم که باشد از سرچشمه ولایت و محبت و اطاعت اهل بیت عصمت و طهارت و از سخنان علی ابن ابی طالب و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام. بنابراین من اثبات اعجاز قرآن رو به خود شما و میگذارم که در کتاب توضیح آیات قرآن نوشتم و این راهی که من عرض کردم و ارائه دادم و یقینا بیشتر اعجاز قرآن رو فصاحت و بلاغتشه. دانشمندان عربی زبان حتی مادیین، یک مردی مادیست خدا رو قبول نداره به نام شبلی شمی رهبر مکتب مادیست، این میگه قرآن اگرچه من منکر دین پیغمبرم ولی میتونم فصاحت و بلاغت قرآن رو منکر بشم. فصاحت و بلاغت قرآن عجیبه و بیشتر نظر هم در اون زمان روی فصاحت و بلاغت بوده. پیشگویی های قرآن رو هنوز مردم زمان پیغمبر ندیده بودن که بگن قرآن معجزه است. حقایق علمی که بعدها میخواد ظاهر بشه اونها ندیده بودن. کرویت زمین، حرکت وضعی و انتقالی زمین رو اونها هنوز نمیتونستن بفهمن تا بخوان بگن چون قرآن در اون زمان بیان کرده معجزه است. ولی بلاغت و فصاحت قرآن اون چنان بود که وقتی یک آیه قرآن رو پیغمبر اکرم به خانه کعبه نصب کرد، تمام شعرای عرب که در شعر و ادبیات و فصاحت و بلاغت اون چنان بالا رفته بودند که دقیقاً باید عرض کرد از زمان حضرت آدم تا امروز اونقدر اینها در فصاحت و بلاغت پیشرفت نکرده بودند. این آیه که نقل شد و قیل یا ارض ابلعی ماؤک و یا سماء اقلعی تا آخر آیه، همه آمدن جمع کردن گفتن اگر این فصاحت و بلاغت، فصاحت و بلاغت ما اصلا ارزشی. ولی چون ما فارسی زبانیم متاسفانه، اهمیت به زبان عربی هم با اون همه ارزشش نمیدهیم. از این اعجاز ممکن است مطلع نباشیم، ولی از مسائل دیگر زمانمون ایجاب میکند که به حمد الله مطلع باشیم. اون روزی که فلسفه بطلمیوس میگفت زمین یه جایی داده و مسطح و تمام کرات دور زمین میچرخند، اون روز پیغمبر اکرم یعنی قرآن مجید به حرکت وضعی و انتقالی زمین اشاره کرده که من در اون کتاب نوشتم. در اون روزگاری که فکر میکردن زمین روی آبه و حتی در کتاب تورات و انجیل هم هست که زمین روی شاخ گاوی و گاو روی پشت ماهی و ماهی توی آب، ولی قرآن اون وقت کرویت زمین رو با صراحت تقریبا رب المشرقین و رب المغربین مطالعه کنید ببینید چقدر صراحت دارد بر این که کره زمین گرده و کروی و خورشید مشرق و مغرب، دو مشرق و دو مغرب داره که عرض کردم بحثش در اونجا هست. از پیشگویی هایی که قرآن کرده زیاد در قرآن مشاهده می کنید که من چند مطلبشو در اینجا نقل کردم. خود قرآن به ذاته معجزه است، مطالبی دارد که انسان رو مبهوت می کند. شما می دونید مردم این زمان در این قرن بیستم از نظر علمی چقدر رشد کردن، به کرات دارن میرن. همین افکار رو علمای بزرگ مسلمان، علمای بزرگ غیر مسلمان دارن و روی قرآن فکر کردن و خود قرآن مردم رو خواسته، تحدی کرده، یعنی مردم رو به جنگ و نزاع با خودش دعوت کرده و گفته بگو اگر یک سوره بخواید مثل قرآن بیارید نمیتونید، و
و اگر جن و انس به پشت هم بدن بخوان مانند این قرآن رو بیارن نمیتوانن. در این حال هیچ کس یک چنین کاری نتوانسته بکنه. لیلا اگر میکرد خمفسه ها و بلغا بودند و هستند و دانشمندان حتی دانشکده ادبیات هست، اینها جمع میشدن میگفتن چرا بی خود حرف میزنید، این کتاب بهتر از قرآنه. پس بنابراین اون چه که ما رو ملزم میکنه با تحقیق در اعجاز قرآن، در اعجاز الفاظ و کلمات و مطالب قرآن، ملزممون میکنه که بگیم خدا هست. چرا غیر خدا که نمیتونه این کار رو بکنه؟ پس خدایی این آیات رو نازل کرده. مطلب دومی که در یک اثبات یک حقیقت بهمون داده میشه این است که ما به رسالت پیغمبر اکرم ایمان میاریم. چرا؟ به جهتی که رسول یعنی که یعنی کسی که کلام خدا رو منتقل بکنه به مخلوق خدا، این رسوله، اثبات رسالت رسول اکرم. سوم، هر چه حقیقت توی قرآن هست، هر چه هست، همه مطالبش حق، واقع، صحیح و با حقیقت، نمیشه که از طرف خدا به صورت اعجاز قرآنی کتابی نازل بشه و امین وحیش به دست ما بده و این توش مثل مثلا کتاب یه کتاب فلسفه احتمال داشته باشی که درسته یا احتمال داشته باشی که درست نیست، یا احتیاج به منطق داشته باشیم تا صغرا و کبرا و نتیجه و از این مسائل تنظیم کنیم تا بتونیم این حقیقت رو اثبات کنیم، لازم نیست. پس بنابراین تمام حقایق قرآن هم برای ما راه گشاست. ببینید، دلم میخواد آیون یه خورده دقت کنید. شما تمام زحمتی که بخواید بکشید تا اعجاز قرآن براتون ثابت بشه یک هفته، در ظرف یک هفته شما چه گنج عجیبی به دستتون رسیده. اثبات وجود خدا، اثبات رسالت. بگید ما رسول اکرم رو قبول داریم. این قبول داشتن شما یک پول ارزش نداره. باباتون مسلمان بوده گفته پیغمبر، تا حالا هم میگید پیغمبر. چه فایده ای داره این خدمت شما رو شد که اعتقادتون به پیغمبر؟ باید بدونید پیغمبر یعنی چه. این رسالت. و مهمتر از همه، هر حقیقتی آی که در عالم هستی هست، هر حقیقتی که در عالم هستی هست، هر چه هست، تمام اینها رو در قرآن خدای تعالی بیان کرده. هر چی میتونی برو، یکی از حکما بود، یکی از فلاسفه بود، هم حکیم بود هم فیلسوف بود. یه وقتی با من صحبت میکرد، با هم صحبت میکردیم، ایشان مرد بزرگی بود، یه مطلبی بحث شد. گفت علم کلام، البته علم کلام هم اشکالاتی داره، نمیخوام 100% صحه بذارم رو علم کلام. من معتقدم که اونچه که ما داریم حکمته نه فلسفه. علم کلام ایشان میگفت و منظورش قرآن و روایات بود، انسان رو به بن‌بست میرسونه، یعنی به جایی میرسونه که اگر ما نفهمیدیم بگیم چون خدا گفته قبول داریم. اینجا بن‌بست او میگفت و چون پیغمبر گفته قبول داریم. ولی فلسفه نه، انسان رو جلو، انسان رو باز گذاشته، هرچی میفهمی برو جلو، هرچی فکر میکنی برو جلو. من در جوابش میدونید چی گفتم؟ و حقیقت هم اینه که قرآن اونقدر عمیقه، اونقدر پیشرفت داریم که اگر میلیون ها سال در روایت داریم که در بهشت هم باید قرآن بخونید، اگر میلیارد ها سال شما هر روز کلی علم یاد بگیرید باز هم باید تو قرآن برید و بروید جلو. اون کتابی که عرض کردم در دست امام عصر ارواحنا فدا هست، همه چی توش داره و باز باید خود امام عصر بیاد اون رو تفسیر کنه، بیان کنه، توضیح بده. بنابراین خوب دقت کنید، قرآن کتابی است که هر چی میخوای بری جلو برو، تعمق کن، فرو برو، با نظارت پروردگار. فلسفه بدون نظارت پروردگار. این دقت کنید، پیغمبر اکرم وقتی که در جنگ با مشرکین جنگ میکرد، یک عده بلند شدن صدا زدن ان لنا العزا ولا عزا لكم، خطاب کردن به مسلمان ها که ما بت عزا داریم شما عزا ندارید، عزا را آوردیم توی جنگ و یک کمکمون بکنید. حضرت رسول اکرم به مسلمان ها فرمود شما هم شعار بدید که الله مولانا ولا مولا لكم، خدا مولا ماست، خدا سرپرست ماست. این قرآن رو برید جلو با راه نمایی خدا و سرپرستی خدا، ولی اونها راه نما و سرپرست ندارن. چطور ندارن؟ یه روز گفتم فلسفه بطلمیوس میگفت زمین کروی نیست، یک جا ایستاده. امروز تمام حرفهای فلاسفه در علم هیئت باطل شده و بلکه تمام حرفهاشون در طبیعیات، در طبابت، در فواید به اصطلاح اشیا باطل شده و مسائل جدیدی رو کار اومده. اونها اگر پیش میرن مثل این نمونه، خوب دقت کنید، یه صراط مستقیمی خدای تعالی باز کرده، شما تو صراط مستقیم هر چی میتونید بروید جلو، اما اونها گاهی از طرف راست گاهی از طرف چپ پرت میشن. حالا برفرض از سر کوه قله دماوند یکی پرت میشه، بیاد تا پایین چه فایده داره؟ بلکه خودش هم از بین میره. بنابراین قرآن رو اینطور بشناسید و این همه حقایق که اگر انشاءالله اهل تزکیه نفس بشید، دلتون پاک بشه، قلبتون پاک بشه، حکمت الهی در دلتون سرازیر بشه، یه چیزایی از قرآن میفهمید که احدی از علما و دانشمندان ممکن است متوجه اون نباشه. پس ببینید با یک کار که انشاءالله این هفته آینده این کار رو خواهید کرد، اگر نکنید هم به خودتون ظلم کردید هم به من. میگید به تو چه ظلمی کردیم؟ من بدونید همین امروز که اینجا خودم رسوندم با چه زحمتی خودم رسوندم، و اینم بدونید بعضی از شما ها میدونم با چه مشکلی و منتی ندارم. اگر شما در این هفته آینده اعجاز قرآن رو ثابت کردید در دلتون با همون راهی که بیان کردم، خدا براتون ثابته، پیغمبر براتون ثابته، یک قدم بسیار بلندی در راه پیشرفت و کمالات برداشتید و حقایق قرآن رو هم قبول دارید که هرچه قرآن میگه هم، و انشاءالله در آینده، در هفته های آینده وارد میشیم در حقایقی که از ناحیه روایات و خود قرآن بیان شده، تا ببینید با همین بی‌بضاعتی علمی ما، با همین که ما از سرچشمه علم و دانش دوریم، با همه این که خدای تعالی این لطف رو انشاءالله ما خواهد کرد که اون چشمه ولایت، اون حقیقت، اون وجود مقدس قرآن ناطق رو به ما برسانه تا بتوانیم حقایقی رو درک کنیم که اصلا کسی بلد نیست و نمیتواند حتی بفهمد و همه ائمه اطهار اون چه رو که تا به حال برای ما بیان کردن به اندازه در خور فکر مردم زمان تا زمان ظهور بوده. هیچ وقت در کلاس اول دبستان استاد دانشگاه پروفسوری نمیاد به اصطلاح مطالب علمی خودشو بیان کنه، همون درس کلاس اول رو میده و ائمه اطهار علیهم السلام علاوه بر اون که نگذاشتن که اونها به مردم توجه کنن، به مردم رسیدگی کنن، با مردم باشن، علاوه بر این اونها زمینه ندیدن. کسی که فرقی بین معاویه و علی ابن ابی طالب نمیگذاره، فرقی بین حسین ابن علی و یزید ابن معاویه نمیگذاره، این بشر رو، این مردم رو چطور میشه حقایق قرآن رو به اونها یاد داد؟ گوش نمیدن، توجه نمی کنن، ظرفیتشو ندارن و به هیچ وجه تعلیم نمی کنن. بنابراین حالا که خدای تعالی این لطف به شما کرده و دارید عرایزم رو گوش میدید، فرقی هم نمی کنه این مجلس باشه یا در قم و تهران یا مشهد و شهرهای دیگه که خب شنیدم دوستان زحمت کشیدن، منم ازشون متشکرم که صدا رو به اون شهرها میرسونن و انشاءالله امیدواریم که همه این کار رو کردم بکنن و اعجاز قرآن رو برای خودشون ثابت کنن. منم در اختیارتون هستم، اگه یک جایی مشکلی داشت، فکر نمی کنم اون مقداری که من در کتاب توضیح آیات توضیح دادم مشکلی باقی گذاشته باشه، در این حال در خدمتتون هستیم و این درس امروز رو مهمترین درس و برنامه بدونید تا انشاءالله اگر قرآن اعجازش ثابت شد بعد از همین آیاتی که تلاوت میکنید در هفته، شما هم تو آیات دقت کنید، کوشش میکنیم که از اثبات وجود خدا و یه دوره عقاید انشاءالله و بعد هم انشاءالله به یاری پروردگار معارف حقه دیگر بیان بشه تا یک گام بزرگی به سوی خدا برداشته باشید. انسان قدمی که به طرف کسی برمیداره باید اول طرف رو بشناسه. اینی که میبینیم ما شل حرکت میکنیم در راه خدا و برای لقاء خدا، برای این است که خدا رو نمیشناسیم. قبلا به ما معرفی نکردن خدا چیست. یه چیزی به نظرمون میاد که اون مشرکین هم که بت میپرستن همون چیز تقریبا به نظرشون میاد و مسیحی ها هم همون چیز به نظرشون میاد. یه چیزی خدایی هست، این خدا کجاست؟ اقرب الیک من حبل الورید فاعوذ بما یرید. واقعا ما خدا اینطوری میشناسیم. یه قدری درباره این مسائل انشاءالله صحبت میکنیم، امیدواریم که همه تون در راه خدا حرکت کنید و از کسانی که در مرحله یقظه هستن از اونها گرفته، چون این مطالبی که کردم مربوط به مرحله یقظه، از اونها گرفته تا مراحل بالا انشاءالله همه استفاده کنند. امیدواریم که از مجلس دوست عزیزمون جناب آقای کاشانی شبهای جمعه انشاءالله استفاده بیشتری ببرید و جلسات دیگر هم هست. جناب آقای مسعودی که یک محقق عالی است، بهشون میگفتم که از نظر ظاهر ممکنه کسی اهمیتی برای علوم و معارف شما نداشته باشه، ولی خدمتتون عرض شود که اونهای کاشانی رو همه الحمدلله میشناسن، سایرین، ولی جناب آقای مسعودی رو من ازشون تقاضا کردم که از قم مرکز علم و دانش بیان اینجا باشن که دوستان تهرانیمون انشاءالله از وجودشون استفاده کنن. ایشان قبل از ظهر اینجا تشریف دارن و اینجا انشاءالله مکتب علم و دانش و انشاءالله امام زمانی ها واقعی اونهایی که انشاءالله قدم به سوی خدا برمیدارند مرکز اونها و محل پرورش اونها باشد و ما اگر بانی این مجلس، صاحب این مجلس، صاحب این منظر نبود در مجلس بهتر میتونستم دعا براشون بکنم. خدا انشاءالله آقای عسکریان رو خیر بده که این محل رو در اختیار شما گذاشتم که آدرس ها رو هر چند هفته یه دفعه گم نمی کنید و انشاءالله در این جلسه حتما هر روز میخوایم انشاءالله مرکز علم دانش قرارش بدیم انشاءالله تشریف داشته باشید و نمیگم هر روز این جلسه باشه، نه، هر وقت کاری چیزی مطلبی داشتید واقعا بهتر از این است که از من سوال کنید، از جناب آقای مسعودی سوال کنید، چون هر چی من بخوام بگم به شما میگم، منتها من با بی‌حوصلگی حرف میزنم، ایشان با حوصله حرف میزنن، جوانن، سر حالن، الحمدلله. خب روز جمعه است، میدونم شما عاشق چه هستید و به چه علاقه دارید. شما علاقه و به چه علاقه دارید؟ امروز روز امام زمان، جمع زیادی از دوستانتون در جمع کلان الان و ما هم شبهای احیا اونجا بودیم، شما هم اونجا بودید. ولی بعد منزل نبود در سفر روحانی. عاشق ار معشوق را بی وصل بیند عاشق. امام عصر را همیشه در کنار خودتون ببینید و بدانید. اون وجود مقدس است که ما را نگه داشته در این دنیای پر از درد سر و مهن و گرفتاری. اون حضرت در بعضی از کلماتشون می‌فرمایند که بر من سخت است که ناراحتی های شما رو ببینم. همون کلامی که پیغمبر اکرم خدا از قول اون نقل میکند که عزیزون علیه ما انتون، بر پیغمبر سخت است که ناراحتی شما رو ببینید. همه زحمات انبیا و اولیا این بود، برای این بود که شماها از گرفتاری نجات پیدا کنید. گرفتاری های دنیا ارزشی نداره، اهمیتی هم نداره، زود گذره، بالاخره 100 سال دیگر هیچ یک از این گرفتاری هایی که الان ما داریم برامون نیست. ولی اون گرفتاری هایی که و ما عند الله با هرچی که در نزد خداست باقی است، گرفتاری هایی که در عالم قیامت، در عالم برزخ، در عالم قبر برای انسان ممکن است پیش بیاد، اون گرفتاری ها رو امام عصرمون اگر بهش علاقه داشته باشید برطرف میکنه. شروع گرفتاری های هر فاسق و فاجری که شیعه علی ابن ابی طالب نباشد موقع مرگ، ولی امام عصر تشریف میارد، یوم ندعو کل اناسن به امامهم و به شما اظهار محبت میکند، همونطوری که علی ابن ابی طالب فرمود یا هار همدان من یمت یرنی، ای هار همدانی هر که بمیرد مرا میبیند. و انشاءالله شما طوری قدم بردارید که وقتی امام زمانتون رو میبینید با روی باز و شاش با محبت با شما برخورد کند. خدایا تو میدانی که ما هدفی، من میتونم این کلام رو از زبان همه تون، چون همه تون رو اکثرتون رو لااقل میشناسم، این کلام رو روی حقیقت عرض میکنیم که ما هدفی جز تو و امام زمانمون نداریم. ما میخوایم به تو برسیم و دست تو که امام زمان است در دستمون باشد. خدایا ما میخوایم به لقای تو برسیم و مظهر تو که امام عصر است او رو ببینیم و از محضرش استفاده کنیم. خدایا ما میخوایم به کلام تو برسیم با زبان تو که اون زبان امام عصر است که لسان الله است، با او ملاقات کنیم. خدایا ما تو رو میخوایم، خدایی که تمام عالم هستی تحت نظر اوست و امام عصری که تمام ما سوی الله زیر نظر اوست. خدایا ما تو و او رو میخواییم. امروز هم جمعه است. من نمیخوام بعضی حرف ها رو بزنم چون این میزبان غیر از میزبان های دیگره. این میزبان اون چنون ما رو دوست داره که اگر ما تقاضایی ازش داشته باشیم و به مصلحتمون نباشد به ما شاید نده، چون ما نمیفهمیم. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولی این اندازه هست که پیغمبر اکرم فرمود اکرم الضیف ولو کان کافرا. مهمان رو گرامی بدارید ولو این که کافر باشد. آقا امام زمان به ما گفتن، ما نمیفهمیم معنی مهمانی ما امروز در محضرتون به چه معناست. ما نمیفهمیم اینو، ولی این اندازه میدونیم. به ما گفتن که مهمان رو گرامی بدارید ولو این که کافر باشه. اگر یه مهمانی برای ما بیاد از ما تقاضایی داشته باشه، مخصوصا این تقاضا که صاحب خودم بیا ما ببینیم، ما هر گر در توانمون باشد این کار رو میکنیم. یا بقیت الله، این اقل حقی است که یک مهمان از مهمان باید تقاضا کنه. ما امروز شما رو ببینیم، زیارت جان کنیم، ما امروز بتوانیم با شما حرف بزنیم از حقایق و علومی که خدا در اختیارتون گذاشته استفاده کنیم. شاید هنوز کنار قبر ابی عبدالله الحسین باشد، با یک چشم دلی برویم کربلا کنار قبر ابی عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک ایها الشهید، السلام علیک ایها المظلوم، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان. یا الله 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 یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب العارفین، یا اله العالمین، یا رباه، یا سیداه، اجل ولیک الفرج، اجل مولانا الفرج، اجل سیدنا العزیز الفرج. خدایا فرج آقای ما امام زمان رو برسن، ما را از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های مسلمین به برکت وجود امام زمان برطرف بفرما. خدایا حوائج این جمع برآور. خدایا روزهای ماه رمضان ما رو قبول بفرما. پروردگارا ما را از بندگان خالص خودت قرارمون بده. امواتمون، شهدامون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم بخیر بفرما. و عجل فی فرجه.